رادیو فرهنگ.
ای سرزمین عشق من، ای خاک ایران، خاکم به سر، رویم سیاه، گشتی تو ویران. هم من جدا ماندم ز تو، هم تو گرفتار، هر دو اسیر ماد همین از مکر شیطان.
آه جان سوز بی گناهان، فغان کند روزی از این بیدادی. دست ملت‌های دربند، روزی رسد به دامن آزادی. دست ناپاک شما ها به خون اپنای بشر آلوده. دل بی رحم شما ها با این همه ظلم و ستم آسوده. نه خدا را بنده، نه خود شرمنده. ای طمع‌کاران ظالم، ای به راه ظلم عالم.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 172 هست که در خدمتون هستم و با یک فرمت جدید و سیاه و سفید، چون گفتن که خیلی رنگی که میایی وسط زشت میشه، گفتم سیاه سفید بیام وسط شاید خوشگل بشن. شوخی کردم، امیدوارم حالتون خوب باشه، هر جا که هستید خوب و خوش سر حال باشید. از خود متشکرم، خودتون هستید، من عکس پشت سرم عکس خودم گذاشتم. امیدوارم که خوب باشید، هر جا که هستید سلامت باشید. و این هفتم خبرهای ریز و دروش و خبرهای ناگوار، باید بگم با خبرهای ناگوار، با خبرهایی که قاه قاه میگریم و زار زار میخندیم در خدمتون هستم. از عذرخواهی که چرز کنم، سوتی که رهبری داد آمد گفتش که من نبودم، دستم بود، یکی دیگه گفت که اقتصاد ایران 18 همه، من نبودم، البته عذرخواهی هم نکرد. تا دعوا مرافعی که در اتو فائزه هاشمی شده و در اتو پدرش و نقش پدرش و این که الان نمیخوام نقش پدرش در این انقلاب بیاریم وسط، ولی یکی از سخنرانی هاش در رابطه با زن بهش خواهیم پرداخت. تا پاکبان هایی که قرار بوده واکسن بزنن ولی شهردارش رفته جاش واکسن زده و گفتن ماسک بوده، ببخشید ما ندیدیم، نشنیدیم، نتونستیم متوجه بشیم که کی به کیه، و در رابطه اون صحبت خواهیم کرد. آخوندهای ریز و درشت حکومتی و ولایتی در رابطهشون بحث خواهیم کرد. چرت و پرت هایی که خیلی سرسده زیادی پا کرده در این برنامه و میگن دمت گرم که توی پکیج میذاری پشت سر هم و لذت که چه ارز کنم هرس میخوریم. جغجغه نظام را بهش خواهیم پرداخت و یه جغجغه دیگه ای نظام داره به نام حسن عباسی که به اون خواهیم پرداخت که 3 میلیارد دلار پول گرفتن قاسم و دادن رفت شوهر. و خیلی هنرمندا آمدن وسط کار دوباره و خیلی خوبه، به فال نیک میگیریم. این سری شبنم قلی‌خانی و فریبرز عربنیا رو داریم که سرسرشون در آمده. کرونا متاسفانه داره بیداد میکنه، مرگ و میرای وحشتناک و و و که تا آخر برنامه با من همراه باشید که فکر کنم برنامه خوبی خواهد شد، امیدوارم. و با من باشید دیگه با برنامه 172 صف کلاج و آهنگ بسیار زیبایی که تقدیم به شما میکنم که برای هرس خوردن آماده باشید. بعدش در رابطه با بریم ببینیم چه اتفاقاتی میفته.
لبخند بی دلیل، زیبایی اصیل، شبگری های مست، صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوب فسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. قشنگ موی هزار رنگ، دست منا بگیر، زخم منا ببند، افتاد تو سرم عشق بهار تو، تا بی خیال من، من تو خیال تو، حال من هنوز اصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
زمینه ای پیش نیامد که من عرض بکنم، حالا عرض میکنم، و اون این است که من در سخنرانی اول فروردین در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری رو عرض کردم به مردم، اون مطلبی رو گفتم. بعد از اون چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درست نیست. من به دفتر گفتم که دفترمون بررسی کنن این موضوع رو، بررسی کردن، معلوم شد که حرف اونها درسته، حرف اوناست، آمار ما درست نبوده. و اون چیزی که من گفتم مربوط به 4-5 سال قبل یا 5-6 سال قبل بوده، رتبه اقتصادی 18 در دنیا. لذا از اون کسانی که به من تذکر دادن که موجب شد که این اشتباه برطرف بشه، من صمیمانه تشکر میکنم.
بله، این آقا در درس خارج از فقه بوده، نمیدونم چی بوده، اینا آمده فرصت نشده که بگه، یه چیزی میاد میپرن و میره. اگر که بهش اعتراض نکردن که هیچی، اگه بهش اعتراض کردن خیلی زایی است، میاد میگه که من نبودم، دستم بود، یکی دیگه گفت، به من ارتباط نداره، دیدید که خودتونم شنیدید و میبینید مملکت ما دست این آقای هستش که سر قضیه کرونا با نخریدن واکسن و با ممنوع کردن واکسن اون بلا را سر مملکت ما آورده و الانم نمیدونن چه کار کنن. واقعا اندر خم یه کوچه هستن. و صحبت واکسن شد، بریم سراغ پاکبانهای آبادان. فکر کنم قرار بوده بهشون واکسن بزنن، واکسن کوبایی، چینی، روسی، هر چیزی ازشون میاد داره میزنن دیگه. و حالا واکسن بزنن، حالا هر چیز. بعد دیدن که خودتون بشن ببینید چی بوده، برنامه بهتره.
توی خبرها اومده بود که بعضی از مسئولین شهرداری آبادان اسمشون رو توی لیست پاکبان‌ها نوشتن، بعد رفتن واکسن زدن. خجالت نمی‌کشین؟ نه جدی، یه سوال، خجالت نمی‌کشین؟ امیدوارم که یک اتفاق مهم بیفته. مسئولین اونها رو که عزل می‌کنند دیگه نبرن توی سمت بالاتر بذارن و مشغول کارشون کنن. این خیلی مهمه ها، چون این اتفاق رو دیدیم. و دم بچه های علوم پزشکی آبادان گرم که گفتن اسامی اونها رو منتشر میکنید. دمتون گرم، سرتون سلامت، زودتر این کار رو بکنید. و امیدوارم که برخورد خیلی قاطعی با این دوستان متخلف بشه. خداوند میگه از حق خودم میگذرم ولی از حق الناس نمیگذرم، پس این رو بهش باور داشته باشیم. و امیدوارم که هرچه زودتر اون دوستان متخلف به سزای اعمالشون برسن که خیلی کار بدیست. دوستان کادر درمان، دوستان پاکبان که دست تک تکشون رو میبوسم و همه کسانی که در این روزها در خط مقدم مبارزه با کرونا بودن که ایشالله سر همتون سلامت. امیدوارم که هرچه زودتر واکسن هاتون رو دریافت کنید، بیماران خاص هم همینطور، و امیدوارم که این ویروس هرچه سریعتر بره تمام شه تا این ماسکامون رو راحت برداریم کنار هم زندگی کنیم و خیلی راحت اطرافیانمون و خانوادهمون در آغوش.
بله، جریان از این قرار بوده که یه تعداد واکسن میفرستن آبادان که به پاکبانان عزیز بزنن. بعد یهو خبردار شدن که شهردار و استاندار و فرماندار و هرچی که دستشون بوده اونا آمدن زدن. بعد اینکه مسئله جهانی میشه، شهردار آبادان میاد وسط و بشنیم ببینیم ایشون چی میگه.
اینها میگفتن که چرا این واکسن باید روی ما آزمایش بشه و خواهان این بودن که بنده و امام جمعه محترم که به مراسم در واقع ملحق شده بودیم هم قبل از اونها ما دریافت کنیم، که من توضیحات لازم رو خدمت عزیزان اونجا دادم، اعلام کردم طبق پروتکل ها ابتدا شما بزنید و اگر مسئولین و متولیان امر این اجازه رو هم بدهن صحبت میکنیم که مدیران شما هم در واقع قبل از شما این واکسن رو دریافت کنن تا شما خیالتون راحت باشه. به هر حال اون روز یک مراسم رسمی بود که افراد دعوت شده بودن، مدیران شهرستان دعوت شده بودن برای اون مراسم نمادین و سرانجام این پذیرفتند و همونطور که شاهد بودیم و بنده هم در پیج شخصیم در فضای مجازی منتشر کردم، خدمتون عرض کنم که اون تعداد، البته چند نفریشون علارغم توضیحاتی که دادیم باز هم انصراف دادن و از اون تعداد 14 نفر 7 یا 8 نفر در واقع در اون روز مراسم آغاز به کار تزریق واکسن به این عزیزان واکسن رو دریافت کردن. خب در این مدت این رو عرض کنم که 4 یا 5 روز بعد از اون به بنده اطلاع دادن که داوطلبی از بین در واقع پاکبانان عزیز نمیاد که واکسن بزنه و اینجا بود که من به واحدهای خدمات شهری دستور دادم که هر مسئول قسمتی در حوزه پاکبان‌ها که با پاکبان‌های خودش صحبت کنه، یعنی سرکارگرها و مسئولین پاکبان‌ها و مسئولین در واقع حوزه پسمان صحبت بکنن و گروه‌های داوطلب رو بعد از اینکه توجیه کردن با خودشون همراه بکنن بیان به مرکز بهداشت و به همراه اون عزیزان. اگر متولیان در واقع و مسئولین واکسن قبول بکنن همراه با خود پاکبان ها واکسن بزنن. خب که عرض کنم که 9 نفر از مسئولین از جمله همونطور که در اون روز افتتاحی قول داده بودم خود بنده و 8 نفر دیگر از کارشناسان مسئول، یکی از معاونین خدمات شهری به اصطلاح یکی از مناطقمون، مدیر سازمان پسماندمون که مسئولیت اصلی در واقع حوزه پسماند و پاکبانان رو بر عهده داره، و مشاور بهداشتی بنده که برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیهی در حوزه پسماند رو برای پاکبانان عزیز بر عهده داره، که باز یک روز در اون روز خاص عرض کنم که اون کلاسش رو، مجموعه اون کلاسش رو توجیه کرده بود و اینایی که عرض کردم این 9 نفر مسئول در واقع گروه های مختلف پاکبان ها رو ترغیب کردن، به تردید زدائی کردن، استرس زدائی کردن از اونها و در واقع به همراهی کردن در مرکز بهداشت و قبل از اونها خودشون ابتدا این واکسن رو زدن، که خب در این بین یکی از همین عرض کنم مسئولین هم متاسفانه بعد از تزریق این واکسن حالش بد میشه و عرض کنم که به کرونا مبتلا میشه و ابتدا 1-2 روزی رو در اهواز بستری میشه و بعد که متوجه لخته شدن خونش در هنگام تزریق سرم میشن به تهران منتقل میشه و الان تحت نظر هست. ریش بیش از 35% هم درگیر شده. به نظر میرسه احتمالاً به ویروس در واقع شاید مبتلا بوده. به هر حال این ویروس ویروس ناشناخته است که هنوز پزشکان ما هم به صورت قطعی نمیتونن در مورد وضعیت این ویروس توضیح بدن. خب از بین در واقع افراد دیگری که تزریق این واکسن رو تزریق کردن، باید به دو تن از غسالان عزیز و زحمتکشمون هم اشاره کنم که غسال متوفیان کرونایی بودن که اینها هم در واقع رفتن و از این واکسن استفاده کردن. خب من عرض کنم که تا به این لحظه که خدمت
انشاءالله که تمام بیماران حالشون خوب بشه. الان خیلی ها توی بیمارستان ها بستری هن، شاید دارن برنامه ما رو میبینن، دعا میکنم که حالشون خوب بشه. یعنی یه چیزی که در خیلی ارزونه، اکسیژن تمام هوا هست، درگیرن باش. من اونجا 10 روزی که ایشون توی آی سی بودن واقعا دیدم که فقط واسه یه اکسیژن میجنگن.
الان دیگه ارزون و گرون نداره، واکسن پاکبان هم یکی دیگه میره میزنه. الان دیگه اوضاع اینجوریه. حالا اکسیژن که دیگه خیلی تلخه ها،
خیلی تلخه.
یعنی سهمیه واکسنی که یک گروه خطرناک باید بزنن و واکسینه بشن کسی. یه سری آقایون میرن میزنن. این هم از عجایب روزگار ماست که باید بنشینیم و تماشا کنیم.
بله زمان کل اعتراف شهردار آبادان رو براتون گذاشتم، یه خودتون تشخیص بدید که چگونه آیت الکرسی خوند و چگونه سوره کبرا کرد که بگه کی بود کی بود، من نبودم. و گفتم خیلی سرسده زیادی این هفته پا کرد، ولی چرا واکسن به این طریق افتاده، به این بدبختی افتاده که به قول معروف روحانی هم اعلام کرد که میتونه عمل بنا هم بیاد بره واکسن بخره بخش خصوصی، و دارید میبینید چه افتضاحی سر قضیه واکسن به وجود آمده. یک وزیر بهداشتی، نه این یکی پاچخار رهبری، یه وزیر بهداشتی داشت قبلش، آقای فکر کنم قاضی‌زاده هاشمی فکر کنم بود، ایشون در رابطه واکسن یه حرفای خیلی قشنگ زد قبل از اینکه کرونا بیاد. اصلا سال 97 بشه، یعنی سال 97 بوده ایشون استفاده دادن گذاشتنش کنار. در رابطه واکسن یه صحبت‌ها کرده خیلی جالبه. قبل از اینکه بریم یه آهنگی گوش کنیم، اینم بشنویم که دیگه اون معروف ببینید چه جنایتی داره خامنه‌ای بر سر مردم ایران داره در میاره، به خاطر اینکه یک سری واکسن بی مصرف که شنیدم شیلی بهترین بوده در جهان، همه مردمانش رو واکسینه کرده، ولی اکثرا دوباره کرونا گرفتن به خاطر اینکه واکسن چینی گرفته استفاده کرده، و واکسن چینی هم خودشون میگن ما اطمینانی بهش نداریم. واکسن روسیه هم که میگن 60% مردم روسیه به واکسنشون اطمینان ندارن، ولی ما داریم میاریم. و چرا پاکبانها دارن میزنن واکسن کوبایی که دارن روی پاکبانهای عزیزمون دارن آزمایش میکنن؟ توف بر شما، بر ذاتتون، هیچ فرقی با اون آقای منگله فکر کنم بود، اون دکتری که در دکتر نازی دوران هیتلر نداشت که آمپول فلج اطفال روی بچه های یهودی استفاده میکرد، آمپول های دیگه روی مریض های اون زندانی ها استفاده میکرد که ببینن آزمایش کنن. واقعا توف بر شما و ذات پلیدتون که رحم به هیچی نمی کنید. بریم صحبت های قاضی‌زاده هاشمی رو بشنویم و بعد بریم یه آهنگی گوش کنیم.
افرادی که دارن استفاده میکنن از عوامی یه عده‌ای، جهل خیلی چیز بدی، جهل واقعا باعث بیچارگی بشر شده و همیشه دستاویزی بوده برای دیگرانی که دنبال مطامع شخصی یا گروهی یا طایفه‌ای خودشون بودن. یادم گرفتن دیگه، یه سبقه دینی بهش میدن، بعد هر خلاف و اشتباهی میخواد تحت اون عنوان مطرح میکنه که اگر واکسن بزنی این کار صهیونیستاست، سازمان بهداشت جهانی دستاویز مثلا صهیونیستاست و بچت اینطور میشه، بچت اینطور میشه. واقعا تو قرن 21 اونم توی کشوری که یک تمدن چند هزار ساله داره انسان حیرت میکنه. مگر رهبری بچه هاش و نوه هاش رو واکسن نمیزنه؟ مراجع نوه هاشون رو واکسن نمیزنن؟ با چرا آخه ما راحت از کنار این مسائل میگذاریم؟ یکی دیگه میاد میگه آقا مسواک نزنی. خیلی جالبه، میگه این مسواک کار سیونیستاست. بعد یه چند توی دیگه هم شاهد میاره و یکی از شاهداش حیوانات هستن. انسان خجالت میکشه. میگه ببینید حیوانا مسواک نمیزنن، دندوناشون سالمتره. اون یکی دیگه لباس پیغمبر تنشه، هر چی درش میخواد علیه طب و پزشکی میگه، هیچ کسی صداش در نمیاد. اون بخشیش که برای من خیلی 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 تأسف آوره سوء استفاده از دین هست، از ائمه هست. به اسم ائمه، به اسم دین، به اسم خدا، به اسم پیغمبر صحبت میکنن، هیچ کسی هم تو کشور حرف نمیزن.
تو زیبا کنم تا فکرت از من پر شو و کابوس تو رویا کنم. میبوسمت از راه دور تا زنده شه آرامشم، با عشق و بوس قلبم و دنبال قلبت میکشم. نزدیک من نیستی که با حرفای نوشادت کنم، پیگیر حالت باشم و با دست پر یادت کنم. دورو برم نیستی که باز از هر دری صحبت کنم، باید به این دیوونگی از راه دور عادت کنم. دل با پس اینم که تو بی من چه حالی داری و دلتنگی و تو مثل من میخونی و میباری و با یاد من سر میکنی روز شبا تو خوب من. ما رو هوایی میکنه این حالت از عاشق شدن.
با برنامه 172 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و این آقای قاضی‌زاده هاشمی زمان این حرفا رو زد که نه کرونای وجود داشت و نه این نوع ویروس و مریضی و اینا، که رهبری این بود رهبری اون بود، حالا بیاد ببینه. و تمام تیکاش هم به اون یارو روانی زاده بود که مسواک نزنید و چرت و پرتایی که همین آخوندا تو کار وزارت بهداشت و بهداشت و اینا میکردن، که همین الان دیگه اوجشه که طرف میگه امام رضا رفتید ماسک نزنید، لیست بکشید، لیست بزنید، سینه خیز برید و هیچ اتفاقی نمیفته، چون امام رضا از ائمه اطهاره و از این صحبت ها هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. دیگه تو این قضیه کرونا تو این 14-15 ماه همه ما متوجه شدیم که مملکت ما دست کیه و مملکت ما واقعا رو هوا داره زندگی میکنه، این مردمانمون. قبل از اینکه بریم برنامه رو ادامه بدیم، یعنی برنامه رو ادامه بدیم دیگه، یعنی قبل از اینکه وارد مسئله خیلی جدیدتری برسیم، یه کلیپی اومد توی فضای مجازی و حکومت از این خیلی خوب استفاده کرد. عزیزان گول نخورید، دوستان عزیز من چی بهتون میگم. و متاسفانه به این عزیز صورت بود که یک پسرای وایساده بود، یه آخوندی از ته کوچه وارد کوچه شد و پسرم زد تو گوشش، حالا گوش کنید ببینید، پشبندش اینا رو زیر 24 ساعت گرفتن و ببینید چه چیزی گفتن و چه چیزی هم نگفتن. و حکومت هم روی این خیلی قشنگ اسکی رفت. و شرایط چی بود؟ اوکراین عمدی بودن هواپیم زدن هواپیمای اوکراین را ثابت کرد، ولی بالاخره لازم بود که فضای مجازی یه جورایی به قهقرا بره که خودمون خوراک دادیم. این دو تا آیتم رو با هم دیگه پشت سر هم ببینیم و بعد بریم سراغ بحث شیرین انتخابات که خیلی مردم شکارن و خیلی هم منتخبین دارن یواشاش میان وسط که من آنم که رستم باید پهلوان، هر اتفاقی بیفته من اینجا هستم، نگران نباشید. بریم دو تا آیتم رو پشت سر هم ببینیم و برگردیم.
بیا فیلم بگیرم با این حرف بزنم.
سلام علیکم. زندگی ما رو ریختی به هم شما.
چه زندگی؟
زندگی واسه جوان نرسی، هر جوانی رو ببینی اومده تو این پارک داره گل میکشه. کار نداریم، زندگی نداریم، نه
سر کار نمیدونم،
نه کار نداریم. چه زندگی داریم ما؟ بچه هم شهرید ما رو
بزن داره میشم
برو اینم
به هدفت رسیدی با این کلیپ؟
ببینید اگرم به هدفم نرسیدم، حداقل به چند نفر تونستم کمک کنم که این کار رو نکنن، خطرناکه. این کار عقوبته. حالا هم چیز اخلاقی داره هم چی. من خودم پشیمونم، میگم جلو تلویزیون از هیچ کسم خجالت نمیشم، من پشیمونم.
دیدی که پدر و پسر بودن که به اصطلاح خودشون این فیلمو درست کردن که بفرستن برای اون ور آب و بعدن از کشور خارج بشن و پناهندگی بگیرن، با این نیت در واقع این کار رو کرده بودن و از طرفی هم به صلاح تعرض بکنن و جسارت بکنن به مقام شامخ روحانیت عزیزمون که واقعا ما احترام ویژه‌ای برای این قشر از جامعه‌مون قائل هستیم. ولی از کار شروع شد و شاید بیش از 10 نقطه رو همکاران من در حدود 24 ساعت گذشته ای که این فیلم تو فضای مجازی پخش شد کنترل کردن، بازرسی کردن، بازجویی کردن و در نهایت اینها رو در یک منزلی در حال استراحت و آماده شده بودن که برن به سمت غرب کشور شناسایی کردن و دستگیر کردن و الحمدلله کار و تلاش هم کارانه به نتیجه رسید. من یک هشدار جدی میدم به کسانی که به این وسیله و متاسفانه اون چیزی که من با راجع به اینها بگم به جهت قولها و فریبهای دروغینی که به اینها داده بودن دست به این کار زدن و این اقدام را انجام دادن، این تذکر رو میدم که بدانید واقعا قدرت و توانمندی پلیس ما اونقدر بالاست که نه در این بخش، در بخشهای دیگر شما میبینید در کمترین زمان ممکن توان این رو دارن که افراد مجرم و خلافکار این چنین رو دستگیر.
بله عزیزان، دیدید زیر 24 ساعت پدر و پسر رو گرفتن و از چونم مقر میگن مقر آوردنشون و سریع هم اعتراف کردن واسه چی این کار رو کردن، ولی دختر مردم داره راه میره، مرتی که یه نفهم نرخر میاد مزاحمش میشه و پلاکش رو همه چیم در میره، اون دختر میده به پلیس فتا، دریغ از این که بگیرنش. چرا؟ این خانم بی حجاب بوده، شما حجاب رعایت نکردید و درستیستش، مقصر خودتونید. این تیکم ببینیم بعد بریم سراغ محسن قاضی مراد عزیز که بازیگر سینما تا تلویزیون که همسر بسیار زیبای و با وقار مهنوش وقاری فکر کنم همسرشون بودن که واقعا مثل دوتا چی میگن فنج، دوتا مرغ عشق بودن، فنج دوتا مرغ عشق با هم سالیان سال زندگی کردن. این دوتا آیتم پشتش ببینیم و روح محسن قاضی مراد که این هفته فوت کردن شاد باشه. بعد میریم واقعا دنبال انتخابات. ببخشید این دوتا آیتم ببینیم با هم دیگه.
وقتی میبینین یه خانوم بهتون محل نمیده ازتون فاصله میگیره این چه کاریه؟
زشته.
کار شما زشت نیست، کار من زشته؟ بنده متأهلم آقا، مزاحم نشو. از اول تا آخر تو فیلم گرفتم، بی خانواده.
آیه همدردی میخونیم منوز، منوز هم قدر همون خوب نمیدونیم منوز. عشق خطای موازی رو به هم میرسیم، روی خطیمو از هم گریزونیم منوز.
سلام عرض میکنم استاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام عرض میکنم، حالا هم بعد نیست که آمیدیم، حالا خوب
استاد. چه خبر؟ خودتون خوب شدید و دوست داری که بازم جلوی دوربین برید؟
هم دوست دارم، حالا هم باز میرم این کاره کوتاه. سه روزه شهر روزه دو روزه شورایی نمیشه.
این روزا از دوستانتون همکارانتون میان سراغتون؟
اونجوری که باید سراغ نمیدیم این ما بریم سراغ. خودم یه چه نمیدونم، من خودم میرم اونجا که هستن همه ببینم حضور داشته باشه.
برای هزینه هاتون، مخارجتون از جایی کمکی کسی هست؟
الحمدلله ما که از میدهیم دهیدیم.
بله عزیزم، بکراند عوض کردم و در صورت این هفته حسابی سپرایت خواهید شد دیگه. اینم بکراند نگاه کنید، اینجوری هم کف کردم واقعا دست این رژیم. آدم کفم باید بکنه که به چه راحتی همه چیز زیر نظرشون هست، ولی خیلی راحت خیلی چیزها را چشون رو میبندن و متاسفانه حق را ناحق میکنن. و یاد محسن قاضی مراد عزیز به خیر یا روح شاد که با لحظات زیبایی که بازی کرد، لحظات زیبایی برای ما رقم زد در زندگی و مهوش وقاری بود. ببخشید من گفتم مهنوش و مهنوش و اینا، مهوش وقاری که واقعا وقارانه اگر درست گفته باشم سالیان سال در کنار محسن قاضی مراد نازنین زندگی خیلی خوبی را داشتن. یاد از این عزیز گرامی، یاد این عزیز گرامی، من چقدر دارم توپق میزنم. بریم سراغ بحث انتخابات که آیا شرکت میکنیم یا شرکت نمیکنیم. بریم یه دو سه تا پکیج توپ داریم در اتوم انتخابات و بعدش هم محمود خان و زرقامی و هر هفته میان یه چرت و پرتایی میگن، ولی مردم میگن ما شرکت نمیکنیم. من نمیگم، خودتون ببینید.
مصیبت اون روزیست که مردم پشت کنن به صندوق رأی. بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. مصیبت اونه.
برای چی مصیبت اونه؟ چرا جابجا شدن رئیسی یا قالیباف یا روحانی برای شخصی که خودش به راحتی میتونه مهرهاش رو در رأس ست قوه قرار بده مصیبت شده؟
نشان دهنده اعتماد مردم به نظام، رأی به هر نامزد انتخاباتی رأی به نظام جمهوری اسلامی بود.
بله، هر چهار سال یک بار یه مهره به میدون میاد، حالا یا با عبای شکلاتی و شعار اصلاحات، یا با کاپشن سفید و شعار عدالت، یا با کلید طلاییش و شعار تغییر. اون وقتی که مردم تشنه اصلاح و عدالت و تغییر نظام برای رأی دادن صف میکشن و ولی فقیه و مالکشانش همین صفا رو برای چهار سال دیگه به عنوان دلیل مشروعیتشون همه جا جار جار میزنن. خلاصه که این دفعه رای بی رای.
انتخابات شرکت
می‌کنی؟ نه. باید خوب یه پیشرفتی در این انتخابات یه حاصلی داشته باشه، یه پیشرفتی داشته باشه. نداره که، فایده‌ای نداره که.
من نه. بار هزینه‌های دیگه شون می‌خوان گردن مردم. ملت آقا میدونه داره چی به سرش میاد.
نه.
چرا؟
برای اینکه هر چی که رای دادیم، هر چی که گفتن همش دروغ در اومد. هیچ چی به نفع ملت نبود. و از این کارمون پشیمونیم دیگه. هم تو هیچ رای گیری شرکت من یکی نمی کنم.
سارها بله، مثلا روحانی رای دادیم که چی بگم، کار اشتباهی کرد.
نتیجهش رضایت بخش نبود، چون دوره اول رو دیده بودم دیگه دوره دوم رو شرکت نکرد.
نه امسال نه نفرست.
شما امسال که انتخابات شرکت میکنید؟
نه، هیچ سالی شرکت نکردم، نمی کنم، نخواهم کرد.
حقیقتش بخواید نه، به خاطر اینکه اون انتخابی که میکنیم وقتی میان تو رأس کار هیچ مسئولیتی قبول نمیکنن در قبال مردم.
بله، مردم جواب خیلی جالبی به آیت الله عظما خامنه ای دادم و اینا سراسیمه همه میان و میرن آقا بیاید رأی بدید بیاید رأی ندید و جدیدن به خاطر اینکه دیگه سخنرانی هم نیست و نمیتونن کاری انجام بدن. البته خب احمدی نژاد داره کارش انجام میده، حالا چه سیرهایتش تاییدش چه نشه میره مردم هم جمع میکنه، یک مش مردمی که میبینن وضعیت کرونا چیه بازم میشینن پای صحبت‌های یک مشنگی مثل محمود احمدی‌نژاد که واقعا 8 سال مملکت ما را به یغما برد و دیدید مردم چگونه جواب خامنه‌ای را دادن. حالا شرایط به جایی رسیده که دیگه مسجد نیست ولی یه جایی درسته به نام کلاب هاوس که اونجا پامنبری داره، ملت ها میکشنن اونجا. البته فائزه هاشمی رفسنجانی رفت اونجا، حدود 10-12 هزار نفر هم رفتن تو اون کلاب هاوس شرکت کردن، پامنبری شدن، ولی ایشون گفتش که من نه رأی میدم نه تشویق میکنم نه کاندید میشم، که بسیار عالی، دستش درد نکن، به فال نیک بگیریم عزیزان و خیلی هم خوب. حالا ببینیم که تلویزیون در تو این کلاب هاوس چی میگه و بعدش بریم سراغ حسن آقا خمینی که ایشون هم قرار بود کاندید ریاست جمهوری بشه ولی حضرت آقا به برادر کوچیکه فرمودن که، یعنی به خود حسن آقا گفتن، برادر کوچیکه اومد لو داد که بهتره که شما کاندید نشید. همون 72 میلیارد تومانی که هر سال هم اضافه میشه برای آثار امام خمینی بگیرید و مرقد خمینی را تصاحب کردید. پول توالتش هم 16 میلیارد تومان پول تخلیه توالت مرقد خمینی هستش. البته نگران نباشید، پارکینگش مجانی نیست، توالتش استفاده کردنش مجانی نیست و فقط رفتن که ذریع متحرش اینجوری بگید ببندید و بوس کنید و پول بندید داخل، اون مجانیه ولی باقیش مجانی دیگه نیست. حالا توالتش نمیدونم ولی میدونم 16 میلیارد تومان خرج تخلیه توالته که مردم برای توالت برای استفاده از مرقد فقط میرن توالتش استفاده میکنن. بریم این دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم و برگردیم ببینیم دنیا دست کی هست.
سلام، بعد از تعطیلات عید کاندیدای ریاست جمهوری 1400 برنامه ها و میتینگ های انتخاباتیشون رو با شتاب بیشتری شروع کردن، منتها نه در سالن های اجتماعات و دانشگاه ها، این بار در کلوب.
اپلیکیشنی با اتاقهای متفاوت که مدیر اتاق به شما اجازه صحبت میده و با اومدن ظریف آذری جهرومی به کلوب این اپ رو جنجالی کرد و حالا اتاقهای چند هزار نفره میزبان نامزدهای احتمالی و جلسات پرسش و پاسخ شدن. توی یکی از همین اتاقها برای چندمین بار از ظریف پرسیدن انتخابات چه خبر؟
من نه در کمپین کسی شرکت میکنم، نه مسئولیتی میگیرم، نه قصد دارم در دادی کسی باشم، نه آقای لاریجانی نه کسی دیگه.
هر روز اتاق جدید میسازن و بگو مگوهای سیاسی و بحث و تبادل نظرات بین طرفداران شکل میگیره، منتها حواستون باشه وسط اینا اشخاص فیک هم پیدا میشه.
خیلی خوشحال میشم ایدیای شما رو راجع به این قضیه سوشال و خصوصا سوشال مارکتینگ بدونم. مرسی، من مایکم رو آف میکنم.
ننه
این چند روز چند نفر دیگه هم به لیست کاندیدای ریاست جمهوری اضافه شدن. محمد عباسی وزیر ورزش و محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم و دهم. شوهر خانم بازیگرم خواست از قافله جانمونه از همون لهستان اعلام آمادگی کرد تا به پاسور برسه. شیرینی انتخابات هم وارد شد.
دور بعد شما کاندیدا میشید یا
کی زنده کی مرده؟ مرد حسابی دیاره به 70 ساله رفیق
قاضیزاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم اعلام کاندیداتوری کرد تا صف نامزدها طولانی تر بشه.
هیچ تصمیمی بدون نظر مردم توسط دولت گرفته نخواهد شد.
عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هم با یه هشدار به نامزدهای ریاست جمهوری وارد کارزار انتخاباتی شده.
از این 7-8 تا میشه رئیس جمهور آخرش. میره تو هر ستا دیگه مرنک رو میذاره 10 میلیارد 100 میلیارد 500 میلیارد هرش و در واقع اون عملا اون نامزد رو به گروگان میگیره. فردا که اون نامزد هر کدوم از اینا باشن رئیس جمهور بشه دیگه هیچی دیگه.
شعار انتخاباتی زرقامی هم شد
شعار شیرینکای فدای نان مسکن آزادی.
علی مطهری یکی دیگه از کاندیدا هم وارد اتاقهای کلاب شد و در مورد حجاب حرفای مثبت 18 زد که ما پخشش نمی کنیم و یه صحبتهای دیگه شو براتون آوردیم.
من از طرف یک گروه خاص سیاسی کاندیدا نشدم، بلکه در واقع به طور مستقل کاندیدا شدم.
توی یه برنامه دیگه هم گفت رئیس جمهور بشم بهتون قول نمیدم.
ایران گلستان خواهد شده چنین و چنان.
یادگار یادگار امام هم که با احمدی نژاد عید دیدنی داشت استوری کرد به کاندیداتوری فکر نکردم. و چند ساعت بعد تو همون صفحه فیلمی گذاشت که بوی تبلیغ میداد.
مراقب باشید که میزان انتقاداتتون به یأس نکشه.
در روزهای آینده هم پیش بینی میشه صف‌بندی‌های سیاسی داشته باشیم.
شاید دوره این میشد که شما یه چیزایی رو ببندید، یعنی مسئولیت ناشی از محدودیت ممکن بود بشه، اما امروز نمیشه. ماهواره رو منعش کردیم، چیکارش بود؟ هست. بعد گفتیم تماسای تصویری نباشه، اومد. فیلتر کردیم تلگرامو، هست. من بعضی وقتا مثلا به همین ممیزی هایی که در کتاب ها صورت میگیره اصلا بعضا خندم میگیره. ما برای یه کتابی که تیراژش 500 نسخه 700 نسخه است، تازه 200-300 تاشم تو انبار ناشر ممکنه بمونه، همون با پی دی اف به وقت نرسیده 60-70 هزار نسخهش خونده میشه. نوع دیگری از مدیریت رو باید تنداد. مسئولیت رو این بار نباید از زاویه محدودیت رفت. امکانش نیست. اگر باشه بحث کنیم خوبه یا بده ها. خب وقتی امکانش نیست به نوع دیگری باید وارد این فضا شد. شما که او خودشو تحمیل میکنه، اون وقت ما همیشه از عقب سر میدوییم.
ایران اینجا بدون حتما تو رو شکست میدی. با این اینترنت های در و داغون ما شیطونا رو آنلاین درس میدیم. تو آبادان واسه واکسن تو بازو گفتن که اولویت پاکبان هاست. چه طرح خوب و افکار شریفی، ولی اینجا کلک تا بیکران هاست. تا اینجاش خوب و خوب خیلی همشی، چه مسئولای خوب و مهربانی، ولی فردا تو صف وایساده بودن مسئولا با لباس پاکبانی. حالا خوبه نگفتن اولویت بشه شیرخاره های توی خونه، اونجا قطعا میدیدی
توی صفها مسئولا پستونک تو لپشیم.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو.
بله، و بازم مجید خراط‌ها با اون اشعارش ترکوند مسئولین نظام را. بریم سراغ کرونا و کتک خوردن مجریها و دستندرکاران تلویزیون که رفتن ماه رمضان هست و رفتن اون به قول معروف گفتن تو این شرایط کرونایی یه تقصیر گردن مردم بندازیم که الان مرگ و میر وحشتناک شده، و یه طرف هم بگیم که ماه رمضان چرا رستوران ها باز گذاشت و این صحبت ها. صحبت ماه رمضان هم هست و ربنای استاد شجریان. بریم اول این آیتم کتک خوردن این مجری های و این دستندرکاران تلویزیون را با هم ببینیم و بشنویم، و بعد بریم نوستالژی مردم را با شنیدن صدای زیبای استاد شجریان با ربناش ببینیم چه حسی به مردم دست نه. این دو تا آیتم با هم دیگه بریم و برگردیم.
تو محله پاسداران تهران هستیم. بچه خبرنگار ساعت 8 امشب اومدن برای بحث نظارت ها که حداقل برخی از اغذیه فروشی هایی که متاسفانه با توجه به وضعیت کرونا که قرمز هست و رو به سیاهی داریم میریم، بیان که ببینن بعضی از مغازه ها اغذیه فروشی از جمله این کبابی چرا بازن، چرا مشتری ها داخل هستن. اومدن بپرسن. متاسفانه امشب مورد ضرب و شتم صاحبان این مغازه قرار گرفتن و متاسفانه مجبور شدن. آقای بگید چی شد جریان به ما بگید. ببینید صورت ایشونه، دماغشون شکسته، پاره شده، این وضعیتشه. آقای عزانی خبرنگار ما هستن.
نه من ضربه هایی که خوردم بیشتر گردن و دیدگاه بوده، الان باید بریم
قسمت اینجا نگاه کنم. تمام خون هست رو صورت، رو پیرن ایشون، دماغ ایشون شکسته، تمام نزدیک یک ربعی بچه ما کتک خوردن. این وضعین به هر صورت وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن، اما ادهی هستن که سوء استفاده میکنن و نسبت به ضرب و شتم بچه ما اقدام کردن. به هر صورت پیگی شد این موضوع. دو تا ضاربا متواری هستن، سه تاشون دستگیر شدن و کبابی هم که این حال اغذیه فروشی هستش به دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ تا اطلاع ثانوی کلم شد. فقط خواهش که داریم از دستگاه قضا و مسئولان انتظامی حق بچه خبرنگار ضایع نشه. ممنون.
من لذت بخشه، من لذت میبره از این صدا.
قربت دلچسبه،
خیلی آرامش میده به آدم.
من با این ربنا بزرگ شدیم،
واقعا حالا آدم رو زیر رو میکنه،
آدم میره توی یه عالم دیگه.
همه یاد بچگی هامون اینو میفتن،
حسای خاطرات قشنگی از قدیم از بچگی هامون داره.
حس و حالش خب عرفانیه دیگه، خیلی حس و حال خوبی داره.
جای این صدا واقعا خالیه، لذت نمیبریم از این صدا.
این صداییه که شما چه پیرمرد چه جوون چه بچه فرق نمیکنه، همه با این صدا لذت میبرن. توی خونه همیشه این صدا بودش دم افطار ماهای رمضان.
واقعا یه اثر هنری جاودانه که حیف بودش که نتونستن پخش کنن این چند سال.
لحظه اذان که میشد حتما میزدن تلویزیون که صدای ربنا رو گوش کنند.
حس و حالی که از نظر معنوی و روحانی رو میده یه چیز خاصی اصلا نمیشه تشبیش کرد.
پخش نشدن این صدای استاد به نظرم یه ذره کم لطفیه دیگه.
هیچ وقت صدای ایشون و خود ایشون برای مردم نمیمیره.
اون یاد پدر بزرگم اندازه، چون واقعا فوق‌العاده صدایشون رو دوست داشت. افطار و اینا با هم میشستیم و با هم دیگه با پدر و مادرم میشستیم، یاد این چیزا میافتاره.
از نظر روحی روانی اصلا عجین شده با ما.
صدای استاد هم دلنشینه، خدا رحمتشون کنه.
ربنا یه جور هویت رمضان برای شاید مردم ایرانه.
صدای ربنای استاد چندین ساله که تو تلویزیون خالیه.
من بیشتر افسوس میخورم به خاطر اینکه نمیتونستیم بشنویم حالا چه صدای ربناش و چه صداهای دیگه ای از استاد شجریان.
بالاخره مگه میشه به مثلا خاطره نداشته باشه از این صدا؟
خب خودمون قطعا توی گوشی هامون داشتیم و میشنیدیم.
چیزی رو که یادگار گذاشته شش موقع تاریخ اینو فراموش نمی‌کنه همچین صدای ملکوتی رو.
من به عنوان یک زن در جمهوری اسلامی هیچ حق و حقوقی ندارم به جز رأی من که برابر است با مردای این جامعه، ولی هیچ جای دیگه هیچ حق و حقوقی از من به رسمیت شناخته نشده. میرم رئیس جمهور بشم میگن زنی، میرم قاضی بشم میگن زنی، میرم شهادت بدم میگن زنی، میرم طلاق بگیرم میگن حق طلاق نداری، میرم سرپرستی فرزندم رو قبول کنم میگن حضانت نداری، میرم درس بخونم میگن حق تحصیل نداری، میرم خارج از کشور برم میگن حق خروج از کشور نداری. منی که در این جامعه هیچ حق و حقوقی ندارم، میرم ارث بگیرم میگن تو نصف مرد داری. پس من در این جامعه اگر برم پای صندوق رأی جمهوری اسلامی، تأیید کردم که قوانین جمهوری اسلامی رو من قبول دارم. لذا از همه زنان میهنم میخوام تا 28 مرداد که فرصت دارن هر روز 5 دقیقه بشینن فکر کنن ببینن در این رژیم 42 ساله بر زنهای این جامعه چه رفته. هیچ حق و حقوقی ندارن. باز هم اگر کسی این شرایط رو قبول داره زنان این جامعه برن رأی بدن، ولی من به عنوان یک زن پای هیچ صندوق رأی جمهوری اسلامی نخواهم رفت.
درود 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 به شیرزنی مثل فاطمه سپهری که در ایران نشسته با حجابی که داره دیوانه کرده رژیم رو و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن بر علیه این شیرزن، مثل مادر ستار بهشتی، مثل مادر ندا آقا سلطان، مثل مادر سعید زینالی، مثل مادر ابراهیم کتابدار، مثل خیلی از مادرهای دیگه. درود به شرفتون مادر پویا بختیاری. و اینا نمیتونن خفه کنن. استوانه نظام، کسی که فائزه هاشمی میگفت بابا اکبرم مقصر تو این بدبختی جامعه الان ایران نیست. ببینید اون زمان در رابطه با زن چه صحبتهایی، چه سخنرانیهایی، چه چرت و پرتهایی را گفته و فائزه هم داشت دفاع میکردش. ولی ما به فال نیک میگیریم که فائزه هاشمی گفتش که من در انتخابات شرکت نمی کنم، کاندیدم نمیشم، شما هم نرید شرکت کنید و مشروعیت چه از دست داده نظام. بریم استوانه نظام بریم در تو زن چه حرفی میزنه و بر میگرده. و باز هم درود میگم به تمام بانوان عزیز ایرانمون که من مطمئنم اگه یک روزی این حکومت بیفته اولین نفرها خانومها هستن که باعث سقوط این نظام خواهند شد.
وجود داشت به شکل خودش میریخ برن که میخواد بیاد تو خیابون، از سر تا پاها اونا که خودشون زیبایی نداشتن، مو عوضی، ابرو عوضی، مژگان عوضی، جرم صورت عوضی، ماتیک لب عوضی، اندامشو با چیزای دیگری زیبایی اندام درست بکنه تو خیابون برای دیگران. وقتی که برمیگشت به خونه شب که نوبت شوهرش میشد همه این عوارض رو میریخ بیرون، فقط مثل یک افریت از همه چیز خالی، تنها چیزی که از خودی داشت ناخونای دراز مثل چنگال گربه که مجبور رو تو کیسه بکنه که بدن شوهرش رو سوراخ نکنه دستاش. واقعا این صحنه نیست که من داستان میگم، این واقعیت زنی بود که بر این علت ما اینا تحمیل کرده بودن. خانم ها
برنامه 172 صفحه کلار در خدمتون هستم و هنرمندا، بازیگرای سینما، تئاتر، تلویزیون و بازیکنای فوتبال، ورزشکارا به پا خواستن. میتونستن مثل 4 سال پیش بپرن وسط بگن که باری به هر جهت بهتره که به این رأی بدیم به اون رأی بدیم، ولی با اینکه هنوز کسی مشخص نشده چه کسی میخواد بیاد بشه رئیس جمهور، ولی از الان شروع کردن به انتقاد کردن. از علی دایی هفته پیش دیدی تا ابوالفضل پورعرب، این هفته دو نفر دیگر خواهیم پرداخت، فریبرز عربنیا و همچنین شبنم قلی‌خانی که اعتراض خودشون رو دیگه دارن رسما اعلام میکنن. بسیار خوب، به فال نیک بگیریم، نذاریم تو دهنشون بگیم این همون بود که 4 سال پیش این کارو کرد، این همون بود که 4 سال پیش اون کارو کرد. یک بار اجازه بدیم مثبت نگاه کنیم، 4 سال پیش چه کار کردن بهشون خواهیم پرداخت، ولی الان در راه ما میان براندازی رو اگر هم نمی کنیم، نمیگم براندازی، لاغر میگم ما رأی نمیدیم، این خودش یک قدم خیلی بلندیه که برداشتن. یه مقداری بهشون شانس بدیم، بهشون حق بدیم، بهشون نمیدونم حق که نه، شانس بهشون بدیم که برگردن به اون ریتمی که مردم میخوان. بریم فریبرز عربنیا و همچنین شبنم قلی‌خانی رو ببینیم و بشنویم و ببینیم که چگونه حاکمیت را مورد انتقاد قرار دادن.
دوستان گرامی درود، امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد و سربلند باشید و در پناه هر روزگارتون تا حد امکان خوش باشه. اول اینکه از تمام کسانی که برای زاد روز من پیام های شاد باشون به هر روش ممکن فرستادن، بسیار بسیار سپاسگزارم و از ته قلب آرزو میکنم که همه در کنار هم روزهای بهتری رو در پیش داشته باشیم. دوم این که من پوزش میخوام از طرف شما، حق دارید، من خیلی دیر به دیر یادداشت و ویدیو میگذارم و از طرف دیگه حقیقتش اینه که دل و دماغی نیست برای تند و تند پست گذاشتن، اگرچه که من خودم هم این همچین روحیه‌ای ندارم، ولی شرایط پیچیده و دشواری های حال حاضر برای مردم ایران، مردم همه جای جهان به ویژه ایران، ایران عزیز و گرامی، واقعا دل و دماغی واقعی نمیگذاره که آدم به حال نمیخوام توجیه بکنم، میخوام بگم واقعا چه ویدیو چه یادداشت باشه و یا نه، من همیشه در همه حال به یادتون و به فکرتون هستم و گمان میکنم که در کنار هم باید سخت‌ترین روزها و تندترین طوفان‌های تاریخ ایران رو پشت سر بگذاریم. چاره ای هم اگر هست غیر از ایستادگی و بردباری و جانب حق و انسانیت رو گرفتن. به گواهی تاریخ پرفراز و نشیب ایران عزیز، همه اونهایی که به مردم بد کردن، بد میکنن، اونهایی که جانب مردم نیستن و تو همه چیز مردم رو مقصر میدانن، توی مسئله کرونا مردم مقصرن، توی مسئله اقتصادی مردم مقصرن، توی مسائل فرهنگی مردم مقصرن، چه انتخاب بکنن چه نکنن مقصرن. خب ما مقصرها کنار هم باید بمونیم دیگه. دوستتون دارم به جان و دل و برای هممون روزهای خوبی رو آرزو میکنم و اینکه همه اینها باعث بشه ما انسان‌تر بشیم، همه اینها باعث بشه اندکی حتی یک گام جهان خودمون و اطرافمون رو بهتر بکنیم و به خدا نزدیکتر باشیم. درود بهتون.
آزادی برای زنان ما خیلی کمه، تو خانم ها کنسرت برای خود بانوان هم نمیتونن داشته باشن، یا فقط میتونن کنسرت سنتی داشته باشن، پاپ نمیتونن، فقط تو 2 سالن در تهران میتونن کنسرت داشته باشن، شهرستان ها نمیتونن، و این همیشه من رو به شخصه به عنوان یک زن عذاب میده. میگم که چرا خانم های ما نباید از شنیدن صدای همدیگه محروم باشن؟ واقعا چه اشکالی داره؟ من نمیدونم اینا.
ببینید شرعا هیچ اشکالی نداره. حالا اینکه خوبه، چند سال پیش یکی از علما و فقهای بزرگ ما که از دنیا رفتن ایشون حتی پیشنهاد کردن که یک کانال تلویزیونی داشته باشیم مخصوص خانوما که اصلا حجاب هم توش نباشه، خانوما ببینن. یعنی میخوام بگم دین در واقع اینقدر سخت نمیگیره که
ماشاءالله. اشکال از مسلمانی ماست.
بله.
قبل اینکه بریم آهنگ بعدی رو گوش کنیم، خواهش می‌کنم از عزیزانی که در ایران هستن و از الان مورد توجه صدا و سیما قرار می‌گیرن، با ماسک مصاحبه نکنید. یعنی ماسکتون از صورتتون بردارید بعد مصاحبه کنید، چون خیلی راحت اون چیزی که جمهوری اسلامی می‌خواد، اون چیزی که صدا و سیما ملی می‌خواد تو دهن شما می‌ذاره و به خورد مردم میده. این تیکه رو ببینید چگونه صدا گذاری کردن و به اون طرفی که بغلسش در ماشین نشسته ببینید این داره یه حرف جدی میزنه، اون داره میخنده، مشخصه که صدا گذاری شده. این تیکه رو ببینیم بعد بریم یه آهنگ گوش کنیم و برگردیم، بعد مستقیم بریم سراغ حاج محمود احمدی نژاد و محسن رضایی و زرقامی در رابطه انتخابات و در رابطه اینکه الان برای انتخابات عملیات ژانگولر هم اینا بخوان انجام میدن که مردم رو بتونن بکشن پای صندوقای رای. البته هنوز اینا صلاحیتشون تایید نشده، ولی خیلی جالبه که دارن همدیگر رو به یک نوعی جر و واجر میکنن، از سعید محمد بگیر تا سعید جلیلی. جغجغه نظام که دیگه داره دیوانه میکنه خودش، جغجغه نظام که میدونید که آقای امید مزار شریفی داناست. بریم این تیکر رو گوش کنیم، بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم.
واکسن به ما ندادن، مردم خودشون باید درک کنن دیگه. وقتی به ما یه واکسن نمیدن، خب ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بگیم ما هم رأی نمیدیم. رأی دادن یه جور مردم رو یک پارچه میکنه که بفهمن کشور دیگه که مردم پشت مملکت خودشون وایستادن مثل شیر.
چشمانت به آن روی خوش و خنده پنهانت، به آن پیچ و خم زلف پریشانت، شدم پریزاده رویایی.
علیزان آهنگ بسیار زیبایی بود تقدیم شما دوستان گرامی. و اینکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک 28 خرداد چیز دارد 6 هفته هنوزم 5 هفته هنوزم هیچ خبری نیست، چه کسی میخواد تبترام کنه، چه کسی میخواد صلاحیت رو تایید کنه رد کنه. البته میدونن کیو میخواد رد صلاحیت کنه، کیو میخواد تایید کنه شورای نگهبان، ولی هنوز مشخص نیست که چه موقع میخوان شروع کنن. و ولی خب محمود احمدی‌نژاد یه طرف، رضایی یه طرف و دیگر عمله و اکرای دیگه هم از یه طرف اومدن وسط. هفته پیش همینجوری که شنیدین نتنز رفت رو هوا دوباره، گفتن کار اسرائیله، گفتن نه کار اسرائیل نیست، و گفتن کولبرا آوردن گذاشتن بمب گذاشتن یارو مغز علیل این مزار شریفی دانا این حرفا ز جغجغه نظام. من مزار شریفی میگم بخاطر اینکه فامیلیش مزار شریفی هستش، مزار شریف اون مزارشو برداشته شریفی داناش کرده بخاطر اینکه اجدادش از افغانستان هستش، هیچ ایرادی هم نداره، خیلی محترم و خوب. حالا بریم ببینیم که این ترقوز آباد اینا یادتونه مسخره میکردن، حالا آقای محسن رضایی آمده وسط به میگه که دقیقا درسته، آمدن هم مدارک هستیه دوزیدن، هم نتنز رو دوبار زدن، هم فخری‌زاده رو زدن هوا کردن لنگاشا، و از این برم آقای احمدی نژاد خیلی شکاره که این یعنی چی؟ این چه مسئله امنیتی شما دارید که نمیتونید دانشمندان رو نگه دارید، نمیتونید کار دیگه انجام بدید؟ با هم ببینیم دو تا آیتم خیلی جالب خواهد شد.
ببینید یه آلودگی امنیتی کشور به طور گسترده پیدا کرد. نمونهش همینه، کمتر از یه سال 3 رویداد امنیتی اتفاق افتاده، 2 انفجار و 1 ترور. با موفقیت هم کارشون انجام دادن و رفتن. قبل از این یه سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما، قبل از اون چند تا ریزپرنده های مشکوکی اومدن یه کاره انجام داده. پس معلومه که ما یه آلودگی امنیتی پیدا کرده. این باید جز برنامه های مهم دولت آینده باشه، یک سالمسازی امنیتی در تمام رده ها، وزارتخونه ها و جاهای حساس انجام بده و این موارد مشکوکی که وجود داره و احتمال منابع نفوذی که وجود داره یه پاکسازی بکنه. معمولا تو دنیا هم چنین قاعده‌ای وجود داره که هر 10 سال 20 سال یه بار کل سیستم رو پاکسازی امنیتی میکنن، یه نوع سالمسازی امنیتی به وجود میاره. ما الان مدت هاست این کار رو نگیم، شاید 30 سال گذشته و این سالمسازی امنیتی در حقیقت به وجود نیومده.
آقا به خدا این جزیره قشر رو بده دست خود ایرانیه، دست مردم قشر، آبادش میکنن، نیاز نیست بیگانگان بیان با امتیاز از ما بخوان اونجا کاریش کنن. هرمز و فارسی و هنگام و لاوان و لارک و همه رو بخوام کیش و آقا به خدا نیاز نیست که بری سرخم کنی جلوی بیگانه و امتیازه بزرگ بدی بخواد بیاد 2000 اونجا خرج کنه. بالاخره هر کس با مردم نباشه، مقابل مردم باشه، بیگانه چه فرقی میکنه اسمش چی باشه، فامیلیش چی باشه؟ بعضی وقت آدم شک میکنه واقعا، آخه میشه آدم ایرانی باشه و نسبت به ایران اینقدر بی‌حس باشه؟ بی‌حس میشه؟ بعضی وقت آدم شک میکنه، میشه؟ رو دریای ثروت مردم هستن و نیازمند. خب معلومه یه جایی کار گیر داره دیگه. من فکر می‌کنم گیرش همونه که نهادهای اداره کشور از اونوری شدن. آقا اگه غیرت داری، اگه خیلی هنر داری، برو جلوی بیگانه رو بگی که نیان تو نتنز هسته‌ای رو بدن بالا. عرضه داری این کارو بکن. عرضه داری جلوی این هزار میلیارد غارت بیت المال بگیر. هزوی پیشتوها تو کاریر بیچایه میرسی که با تصمیم غلط تو زندگیش زیر و رو شده. اومده یه اعتراض کرده، به جای اینکه بری کنارش بیستی بگی بله ما قبول داریم سخته، چشم ما درست میکنیم، یا حالا صبر میکنیم دوباره بررسی میکنیم، الا بلا این باید حتما اجرا بشود، ولو غلط، ولو با کشتن مردم. معلومه که انحراف درست شده. آقا شما درست شدید که از حقوق مردم دفاع کنید، نه اینکه مقابل مردم بیست. مردم سالی 40,000-50,000 میلیارد تومان دارن خرج این دوتا نهاد اطلاعاتی امنیتی میکنن که امنیت مردم رو برقرار کنه. شروع مقابله مردم. آقا چرا از بندر عباس میخوای بری تهران؟ به تو چه؟ کجای قانون به تو اجازه داده از مردم بپرسی برای چی میری، کجا میری؟ کجا اجازه داده؟ خلاف قانون، خلاف مأموریت، خلاف فلسفه وجودی دارید عمل میکنی.
تو خونتون شنیدن ترانه موسیقی آزاد بود؟
ببخشید بله، من اگر الان مشکلی نباشه بگم، اگه نمیدن اونا رو بگیرن، اونا بعضیش رو مردن، خانوادن بعضیش خیلی، اصلا تو خونه ما موسیقی و بزن و برقص و گوش دادن به رادیو، معذرت میخوام اون موقع بوده ها، الان دیگه من دیگه کسی تو خونه ما نمیرقصه. تو رو خوده یه وقت نیم بگیرید کسی رو.
خودت اون موقع که گوش میدادی بچه که بودی؟
اصلا من از اون آدم ها بودم که خیلی رقص میکردم قربان، اگه ایراد نداره الان بگم.
نه موقع بودا
ببینید من عربی انقدر خوب میرقصیدم و ایرانی و هندی عاشقش بودم، حتما ستون میتون و درخت درست میکردید، حتما من پشتش میرقصیدم. البته اون موقع ها ببخشید یه وقتی سوتفاهم نشد.
از خواننده های ایرانی دلکش رو دوست داشتی؟
میخوندم جاش،
جاش میخوندید؟
هم جاش میخوندم، هم حتی تو تئاتر مثلا الهه رو میخوندم، الان نمیدونم نمیشه بخونم، اگه من تو میخوندم.
نخون نمیشه، نمیتونم بگم بخون در
کسی نه، برنامه‌تون معذرت میخوام، حالا ان شاء برای خانمتون میخونم.
کدوم ترانه دلکش خیلی دوست داشتی؟
همین که آقای افتخاری هم دوباره تکرارش کردم من خودم.
جالبه نه، محمود احمدی نژاد ها، این آقای احمدی نژاد که موقعی که رئیس جمهور بود صداش از دیوار در نمی اومد، اینا مسئله امنیتی بود، نباید رو میشد. آقای محسن رضایی هم که بودم کم بوده دیگه بیاد وسط، چاچا هم برخصه که مردم بیام بهش رأی بدن. و درود به این خانم گوهر خیراندیش که واقعا چقدر با سیستم طنز و اون طنازانه حکومت رو بدجوری زد. قبل از اینکه بریم سراغ آخوندها و اراجیف و چرتوپرتاشون، حسن عباسی که جغجغی بزرگ نظام هستش، ایشون یه سخنرانی داشته که گوش بدیم با هم دیگه. میگه 3 میلیارد دادیم قاسم اونا، 3 میلیارد گرفتیم قاسمو دادیم. من نمیگم، ایشون میگه. بعدش دیگه بریم سراغ آخوندها و مدلای مختلف آخوندبازی.
سفر یه جاسوس میگیره جیسون رزاییان آمریکا میگه تو را خدا ببینش نه تو بشون 1,700,000,000 میگیره دولت که این جاسوس رو تحویل میده. رضا سپاه با یه جاسوس گرفتن تو 1,000,000,000 میگه دولت میخواد دو سپاه در آمد. حالا شهید سپاه یعنی قاسم سلیمانی را که میزنن، دولت 3,000,000,000 فقط از خونبهای قاسم درآمد خارج قطر باشه. حالا این بدبختا میرن سد میزنن، جاده میزنن، اتوبان میزنن، سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و جزیره رو امن میکنن، روزنامه میزنن، سریال میسازن، همه کارا رو میکنن. بعد رئیس جمهور میگه دولت با تفنگ. خدا وکیلی چی بود توی برجام تونستی همچین درآمد مثلا در بیاری؟ این 3,000,000,000 با اون 1,700,000,000 بابا اینه ورد تو آراش بگیم توشون که من بلد نیستم بدون ارتباط با قرب از کتاب حل بگیم. خب رایش اینه که مشکل تحریم حل بشیم، هر اون دلیل هم گشت میره مانیه با دلیست با هم بگیم بگیم بابت هر یکونش 1,000,000,000 بگیم، هفته این 1,000,000,000 بگیریم میشه سال 50 یک هفته میشه 50 میلیارد دلار. کی تو برجام قرار بودیم؟
اینه بعد از سقوط تمام داخل جدی بگیریم.
بعد از آن اینجوری هستی که کاسبی سپاه اینجوری آدم میگیره، پول میگیره و رد میکنه و از این صحبت ها دیگه، گروگان گیری و گروگان بازی. و ظریف و قاسم سلیمانی جفتشون توی یک جبهه میجنگیدن. قاسم سلیمانی گروگان میگرفت، ظریف میرفت مذاکره میکرد و این پول هم وسط احتمالا نصف میشده دیگه، نصف برای دولت، نصف برای سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی. ایران هم نداره پشتش. بریم سراغ آخوندها. آخوند براتون آوردم که قرائتیه یه آدم نفهم و بیشعور که میره تو مایه های امام رضا و ابر. این ابر مال شما نیست، نه این یکی، نه اینم نیست، اینم ابر 11. آره این مال شماست. اینا گوش کنیم با هم دیگه و برگردیم.
یه ابر دیگه آمد، باز مردم گفتن فهمید اینم اصل. 10 قطعه ابر شد. امام رضا فرمود این مال شما نیست، این مال فلان منطقه، این مال فلان منطقه. ابر 11 فرمود این منطقه شماست. گفتن بدوید خونه، فرمود ندوید، آرام برید، وقتی همتون به خونه رسیدید باران دیگه شروع میشه. خب ببینید، یکی امام رضا ابرا رو میدونه که این ابر ششم مال کدوم منطقه، این ابر هفتم مال کدوم منطقه. چیز نیست، اینا رو تعجب نکنید.
بار دردم
بله تعجب نکنید، خودش هم خندش میگیره. این ابر ششم مال منطقه کنسلوغونه، ابر هفتم مال ساوج بلاغ پایینه، ابر هشتم مال احتمالاً ساوج بلاغ سفلای، یک مال اولیاه، ابر یازدهم مال شماست. بریم سراغ آخوند بعدی و حضرت علی. از حضرت علی ماهی میذاره، سورپرایزتون میکنم، خودتون گوش کنید و ببینید این چه چرتی میگه.
یکی از ربات حدیث میگه که در مدینه خدمت امام علیه السلام بودم، مفضلم نشسته بود پیش امام. و مفضل ساکن کوفه بود اواخر عمر. این شخص از شیعیان کوفه است. میگه که موقعی که بلند شدیم از مجلس اومدیم بیرون، بهش گفتم شما میخوای بری کوفه، منم باید میام. گفت که به شرط این که یعنی بسته باشه. گفتم باش. گفت دستت به من بده، چشمت ببند. گفت دستم بهش دادم، گفت چشمت ببند. گفت کن بالکوفه. گفت والله کافشو در مدینه بودم و نونشو در کوفه شنیدم. تو کوفه بودیم.
همون کافش تو حلق مادرت اگر راست بگی، و اون احمقایی که نشستن پای منبرت تو اینجوری دارن نگاهت میکنن. بریم سراغ یک آخوند دیگه که وقتی اسب آقا آب نمیخوره و گریه میخوره. بریم ببینیم.
اصل اگر بفهمه صاحبش راکبش تشنه است، آب نمیخوره. آقا وقتی وارد شریعه شد تا زانو اسب تو آب رفته، اسب تشنه است ولی آب نمیخوره. حضرت دست رو بردن زیر آب، یک کفی از آب برداشتن که از تصور کنه آقا آب خورد تا اون هم آب بخوره. بودن دیو و دست همه سیراب و میمکی، خاتم ز قصد آب.
بله آخوند براتون رو آوردم که به فکر مردمه. ببینیم با هم دیگه
خواهی کنن از مردم، دل مردم رو به دست بیاری. ببینید ما در ماجرای بنزین بعضی مسئولینمون بی تدبیری قطعی کردن. یه عده خلافکار بودن، یه عده شاید پول از خارج گرفته بودن، مجازات باید می شدن. یه عده هم در این درگیری ها قاعدتا احتمال زیاد اشتباهی بعضی از شهروندان، بعضی از شیعیان، بعضی از اهل سنت، بعضی از مسلمین اینا آسیب دیدن. باید به صورت رسانه‌ای بریم عذرخواهی کنیم، من از طرف اونا میگم، و اعلام رضایتشون واقعی یه جوری که از دلشون در بیاد. ما نمیخواستیم اگر اشتباهی این وسط شده، ما نمیخواستیم اشتباه کنیم، نمیخواستیم جوان شما آسیب ببینه. چه کار کنیم شما راضی باشید؟ بستی نبوده، یه عده فتنه مثلا کردن، یه عده بی تدبیری از کارگزاران کردن، حالا یه اتفاقی افتاده. باید اینو اعلام کنن. ما فرهنگ عذرخواهی بینمون هم بین خودمون تو مسائل شخصی کم رنگه، هم در مسائل اجتماعی و حکومتی. وضع کشور به جایی رسیده، وضع مردم به بحران رسیده، بازم بعضی لغز میخونه. یه عذرخواهی، من ای باشم یه غلط کردم میگم، اقلا بگم آقا کاراشو انجام داده، وظیفه‌شو انجام داده،
اشتباهشم پذیرفته.
میپذیرن، مردم خیلی خوبن.
مدیونید اگه فکر کنید که موقع انتخابات ها نزدیک انتخابات و این آخونده رو میارن که فضا رو عوض کنن، به خدا ناراحت میشه اگه فکر کنید که این آخونده آدمای ریاکاری هستن. نه، اصل آخوند همین بچه قرتی هست که میبینید، از این آخوندک هاست که این روش رو نشون میده به مردم. اینو ببینید،
چرا قانون رو زیر پا میگذارید بعد میگید دخالت نکن؟ خودت دخالت میکنی شما، بعد قانون رو زیر پا میگذارید. چرا قانون رو زیر پا میگذارید؟ خواهر من
دیگه
یعنی چی؟ شما قانون مملکت رو زیر پا میگذارید؟ مزاحمت
شما یعنی چی؟ مزاحم شما یعنی جا
عوض نشه، حکم خدا سجاب باید رایت کنید، وظیفتون رایت کنید.
آقا ما باید نگیم کنید
شما از این حق نمیدونند از بزنید کنه ای از این کرد این همون نمیشد ما فرقتون فرهنگی سجاب آدم هم میشد ای آقا
بله بسیار زیبا. و این بانوان شجاع ایرانی چه بلایی سر این آخونده دارن در میارن. بله آخوند برات آوردم که پیغمبر خدا 16 بار خورشید اینجوری جابجا کرده. من نمیگم، گوش کنید، ایمان بیارید.
این خورشید ولاد زرج شما رو خاتم الانبیا به اشاره انگشت سبابه مبارکش اینجوری اشاره کرده، بعد از ظهر دمدمه غروب هوا داشته تاریک می شده، فرمان پیغمبر اونم نه فرمان لفظی و زبونی ها، اشاره فقط. گاهی وقتا شما با اشاره اینجوری میکنی برو، میگه چشم، معلوم میشه خیلی نفوذ داری که با اشاره حرفت و بچت اطاعت میکنه. گاهی با گوشه یه چشم فرمان میدهی. پیغمبر خدا با انگشت سبابه مبارکشون به این خورشید فراز سر شما که در حال غروب بود یه اشاره اینطوری کرد، خورشید برگشت نصف وسط روز، اول زوال دوباره خورشید برگشت به وسط روز. 16 مرتبه خاتم الانبیاء این عمل اعجاز از او ظهور و بروز کرده.
آخوند آوردن براتون مسئله فامیلی به وجود آورده، مادر حضرت ابوالفضل. بریم ببین مادر حضرت ابوالفضل چه کار کرده که این آخوند داره در رابطه مادر حضرت ابوالفضل داره صحبت میکنه.
کسی که مادر ابوالفضل میخواد بشه شما فکر میکنید یه زن معمولیه؟ بگه میشه همچین چیزی؟ نور میاد در وجودی که قابلیت نوری داره، نور بباید به نور باشد همسر. این خاندان اصلا مثل من و شما از منی و آب نطفه و اینا نیستن ها. صفت اینو عقیده داشته باش، از نور حق هم. مادر و رحم مادرشون هم مثل زنهای معمولی نیست. تولد زنها رو دیگه توضیح نمیتونم بدم، از مزرای حیض بچه به دنیا میاد، اما اهل بیت از پهلوی مادر به شکل نور در میاد. مزرای خروجشون هم طهر و پاکه، مال اینه که امام خونش پاکه، بولش هم پاکه، درست شد؟ این خاندان آقا بافتشون نوره، اونم نور بالا.
حاج آقا دهنوی رو براتون آوردم، اون سکسولوژیست و در تو سکس صحبت میکنه که اگر شوهر اشاره کرد زن باید بپره تو بغلش. یکی دیگه هم آوردم که به حالت کرولال، عزیزانی که نمیتونم بفهمن، با حرکت دست در رابطه با این روزهای ماه رمضان میگه که حلال حرام عشقبازی اینجوری ها. این دوتا رو با هم دیگه بذارم دیگه خجالت میکشم باقیشو بگم دیگه، خودتون بشنوید و ببینید که تلویزیون یکیشو گذاشته، یکیشم تو کنفرانس بوده که اینجوری ملت نشسته بودن داشتن گوش میکردن بیانات آقای دهنوی را. و در پایان هم برمیگردیم، تولد داریم، چه تولدی.
لعن الله المصوفات، خدا زنان مصوفه رو لعنت کنه.
سوال کردن خان آقا منظور مصادفات چی هم؟ فهمدن اون زنی که شوهرش ابراز نیاز میکنه، یدعوها الی فراشهی، او رو به بستر فرا میخوانه، میگه خانم بیا، و خانم بی توجهی میکنه. آقا میگه خانم، خانم میگن آقا چش ولن دو تا بشقا ولن، خانم آقا یه ذره گرد گیرید، من همین جن تمیز کنم، همین کابینت رو تمیز. خانم آقا ببین من چه آشغالا رو الان سوفا. بعد خانم میره حتی تقلبه عینا و میره میبینه شوهرش خوابش برده. خدا فهمنا خدا، آقا فهمنا خدا این زن رو لعنت کن که هی گفت سوفا الان و میره میبینه شوهرش خوابش برده. خیلی خوب،
اگر زن و شوهر کنار هم بخوابن با هم دیگه بازی بکنن، اما مواظب باشن منی خارج نشه و بند نشه، روزشون باطل نیست. یه نکته، اگر کسی مثلا مردی با یه پسر یا مرد دیگه گناه و خلاف انجام بده، کار اشتباه و گناه انجام بده، نزدیکی همخوابی داشته باشه، این کارش حرامه و روزه رو باطل میکنه.
بله، و در پایان 3-4 روز پیش تولد حضرت آقا بود، 29 فروردین 82 ساله شدن آقا، و آدم یاد چی میفته؟ یاد نماینده ولی فقیه آیت الله سعیدی میفته که اون قابلو خواهر آقا و یا علی و اینا، که من دیگه صداش فقط براتون گذاشتم، این قول چراغ یه پسرهی هستش به اسم قول چراغ که دابسمش درست میکرد، درست کرده اون صحنه رو، بسیار خنده داره. امیدوارم عزیزانی که شنیداری این برنامه رو گوش میدن بیان این تیکه رو ببینن که خیلی خنده داره، ولی صدای آیت الله سعیدی و یا علی گویان که میریم، یا علی گویان یواشاش پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، و اینم حسن ختام و آقا تولدت مبارک، 82 ساله هستی، 820 ساله ایشالله نشی.
زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، خواهر ناتنش، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
اینا آدم نمیشن تا آخر دنیا، واقعا من تعجب میکنم.
از روزگار کرد پیشمون شکایت، مثل لوله آفتاب عشق از تو چشاش می اومد، به دست و پا افتاده بود بی دین بی مروت، می گفت تو گلون مون خرمون، آخه با بینه شد پیز گولمون، هلال شیعی چی میشه، عراق و لیبی چی میشه، منقل و چایی چی میشه، رحیم مشایی چی میشه، راز دلش رو گفتش اینو جواب شنفتش، راز دلش رو گفتش اینو جواب شنفتش. تو اسمایی آقا چقدر داغونی، میکنی ولایت چیو که بچرونی، قسم به اون جنایتی که کردم، قسم به اون امام که میپرستم، من یه ولی فقیه شاق شکستم. راز دلش رو گفتش اینو جواب شنفتش، راز دلش رو گفتش اینو جواب شنفتش. تو اسمایی آقا چقدر داغونی، میکنی ولایت یکی بزشرونی، گفتش به اون ولایتی که کردم، قسم به اون جنایتی که کردم، قسم به اون امام که میپرستم، هرچی میگفتم بابا خالی بستم. راز دلش رو گفتش اینو جواب شنفتش، راز دلش رو گفتش اینو جواب شنفتش. ای ارتشی دارد این جان ما، آینده باز خواهده ای،
دوستداران دیگه تونم که با شما در تماسم، یکیشون هم در اینستاگرام که دیگه کارش رسیده به حسادت این که امیدانا چقدر درآمد داره، خاک برسر بچه گدا، هر چیزی که مثلا درآمد من اومده جمع کنه ضرب در کرده به توان چهار گفته امید خراب کنم، باید به دو ماه حقوق من رسیده، بعد میگه یه سالی انقدر میگیره. یعنی چقدر آدمای کوچیکی هست، حتی از نظر مالی انقدر آدم حقیریه، به دو ماه حقوق من رسیده، خاک برسر. سعید محمد، سعید محمد، سعید محمد چهرش، زیر چشم سعید محمد چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر کبود شده؟ مگه وحدت نیست؟ باید مطالب او را بازنش، بازنش؟ هوادارانتون شما مثل که نمیشناسید. یکی از این هواداراتون تو اینستاگرام افتاده به جون من که اصلا داره از حسادت پاره میشه، حقوق منو به نامردی اونم، حقوق من اومده. آقا امیدانا سالی 72,000 یورو پول در میاره، خاک بر سر. حداقل گفتم حرفم، واقعا از این داستان ناراحت شدم. حقوق دو ماه و نیم منو میکنه یک ساله، خاک بر سر. خب این اومده نوشته آیه جلیلی، دوربین های ترمال، دوربین های حرارتی فیلم برداری شده، کل داستان فیلم برداری شده، به دلایلی الان جمهوری اسلامی نمیخواد منتشر کنه، میخواد سپرایز بذاره، نمیدونم چرا. فقط یک چیزی رو مطمئنم، موقعی که شب بود استلامو گرفتم همش به صورت مستند در میاد همش. حالا یه چیزی بگم که هیچ کس الان نگفته، حتی اینجا رو یکی دو تا مثلا فهمیده بودن، این یکی رو که دیگه استلام چیز گرفتم، پارتی بازی کردم از رئیس بازی، اینه دیگه خیلی حرفه‌ای که عملیات رو انجام داده. من دوست دارم ببینم کسی دوست داره کامنت بده که چه جریانی این عملیات رو انجام داده برای اولین بار. شک میشم خیلی ها. کامنتاتون رو میبینم، کامنت بدید ببینم که کی انجام داده. ای بابا دوستا در دوستان درست گفتم، کلاه سبز های ارتش، ارتش جمهوری اسلامی، نه سپاه پاسداران، کلا سبت ها اینو انجام دادن، ارتش ایران رفته عملیات انجام داده، همه رو فیلم برداری کرده، از دم فیلم برداری کرده. درست گفتن دوستان، کلا سبت ها. دوستان ما دیگه بکنم بچه های بالا همه ریختن اینجا، برنامه ما رو دارم میبینن. کلا سبت ها انجام
دارم. برادرتون آزاد بشه، واقعا من امیدوارم هیچ کی زندان نباشه، ولی اگر قرار باشه برادرتون رو نگه دارن، خواهید دید این 8 سال برادرتون تو زندان خواهد بود، جمهوری اسلامی ها این 8 سال دیگری که برادرتون تو زندان خواهد بود پا بر جا خواهد بود. این توهم شماست که نظام داره سقوط میکنه، این نگاه شوخی شماست که نظام داره سقوط میکنه، نه، این شما هستید که سالها، خانم علیلا، سالهای نوری سقوط کردید. من در مورد سعید قائم مقامی گفتم سکته مغزی کرد، یه عزیزی به نام مازیا کامنت خوبی گذاشته بود، بچه‌ای که بچه‌ایه که تو آلمان هم بود.
علی اکبر صالحی و دولت شما گذاشته در رأس امور هسته‌ای. طرف بهایی در میاد رسما اینجا داره از جد بزرگوارش دفاع میکنه. من تصدیق میکنی شما منتها شما براش شما یه فرد مشکوک خائنی. ببین هر انسانی، ببین اینجاست ما میگیم صدا و سیمای بهایی اینجاست، هر انسان دیگری جای این یه حقیقت تحریه حقیقت کرده میخواد بهایی بشه اجازه نمیدن. اون وقت آقای علی اکبر صالحی در رسانه ملی کشور داره تبلیغ جریان بهایی، اونم جریانی که جاسوسیش انقدر مثلا اثر منال شمسه که خود اسرائیل اصلا جاسوسیاشونو میکنه و همینا چیزای روشنیست همه میدونن. حالا علی اکبر صالحی با چنین پیوند خانوادگیه، من نمیخوام واژه مشکوک بیارم، پیوند خانوادگی روشن، کاملا روشن، نفر اول هسته یه مملکته.
ندارید هوایی رو به توده مردم بدی؟ چرا خدا یه خود خطی پنهانسازی جمهوری اسلامی رو دفاع نکرده؟ چرا پنهانسازی؟ چرا این سکوت کردی که هر بیگه در مادر فیلمساز قرطی که تو خلوت خودشون به سبک اروپایی سوین کلوب برای خودشون را میندازن زناشون رو عوض میکنن برگردن بیان یه همچین حرفایی بزنن؟ چهار دهه پنهانسازی جمهوری اسلامی. پنهانسازی نکرده بودیم که فخری‌زاده رو دو دهه پیش کشته بودن، که وقتی در همه حوزه‌ها امنیتی و اقتصادی کشور ما رو دارن بمباران میکنن باید پنهانسازی کنی، سنگرت رو باید پنهان کنی. شماها عاملی میدانی، شما اینجا نوشید که ما مردم ایران، شما فیلمسازا مردم ایران نیستی.
اوایل سال 58 که تازه انقلاب شده بود، دست یه پسر 8 ساله رو توی کرمانشاه به جرم دزدیدن جوجه اردک همسایه قطع کردن و روزنامه اطلاعات خبرش رو در حوادث چاپ کرد. لابد قاضی که چنین حکمی داده بود میخواست با این حکم شدت عمل نظام جدید در برابر دزدی ها را نشون بده. همون موقع مرحوم بازرگان مصاحبه ای انجام داد و با این احکام مخالفت کرد و گفت اگر قرار باشه هر کسی دزدی میکنه دستش را قطع کنن، 30 میلیون نفر یه دستی تو ایران داریم. اون موقع خیلی ها به حرف بازرگان خندیدند، اما امروز میفهمیم چی گفت. اول انقلاب 30 میلیون جمعیت بیشتر نداشتیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سپاسگزارم که با فرمت جدید برنامه صفحه کلاچ در خدمتتون بودم و مورد توجهتون امیدوارم قرار گرفته باشه. این برنامه از 3 رادیو تلویزیون معتبر و وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد، همچنین رادیو ران اسرائیل و همچنین خشایار تیوی پخش میشه به طور مدام در طول هفته و خیلی خوشحالم که دوستان جدیدی را پیدا کردم. ضمناً مردمریپورت.net این برنامه روی صفحات مجازیش به اشتراک میگذاره و بسیار سپاسگزارم که از اون طریقم دوستان بسیار زیادی پیدا کردم. ممنون از لطف همه شما عزیزان، به بزرگواری خودتون ببخشایید. اگر احیاناً آهنگ ها را من جوری میذارم که فضا را عوض کنه و یهو از یک خبر خیلی غمگین یهو آهنگ 6 و 8 میشه، مقصر من هستم. ولی بپذیرید که میخوام فضا عوض بشه و آهنگ ها آهنگ های مبتذلی نیست. شاید اون لحظه به اون تمی که من گفتم قبلش نمیخوره، ولی فقط و فقط به خاطر این کار رو من میکنم که ریتم عوض بشه. این برنامه قرار طنز تلخ سیاسی باشه، یه طنز باشه، ولی واقعا انقدر تلخه که بعضی موقعا با قاه قاهش میگیم و با زارزارش میخندیم. سپاسگزارم و شما را به خدای بزرگ میسپارم به تا برنامه 173 صفحه کلاچ. خدا یار و نگهدارتون. با یک آهنگش بسیار زیبا شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
من غلام قمرم غیر قمرم قمر هیچ مکن، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، فر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگو، آمدم نهره مزن جام مدار هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو. غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر